برای اوکراین، بلافاصله دو تا روزنامه و خبرگزاری و شبکه تلویزیونی آمریکایی مثل مثلا وال استریت ژورنال، مثل سی ان ان، مثل رویترز میان یک خبرسازی دروغ میکنن درباره اینکه جمهوری اسلامی ایران موشک‌های بالستیک کوتاه برد مثلا در اختیار روسیه قرار داده. در واقع یک خبر جعلی رو در حجم وسیع منتشرش میکنن، بعد واکنش هایی رو که در ادامهش میگیرن مثلا مقامات اوکراینی، مقامات اروپایی، مقامات امریکایی، کاملا این پازل رو تکمیل میکنن تا دو تا نکته رو بتونن انجام بدن. اولا پنهانکاری بکنن در مورد اون فروش و گسیل تسلیحات گسترده به اوکراین رو که خودش عامل تشدید جنگ هست در منطقه، و نکته دوم جمهوری اسلامی ایران رو به واسطه یک پرونده جدیدی که میخوان براش باز بکنن در واقع تحت فشار قرار بدن که مثلا به زعم خودشون از انتقام خونخواهی شیطانیه مثلا بخواد منصرف بشه یا عقب نشینی بکنه. بخش عمده از این فرایند در عمل داره توی رسانه اتفاق میفته. این نکته قابل توجه است که باید بهش اهتمام ویژه داشته باشیم و نسبت بهش روشنگری کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما موضوع دیگری که میخوام از جناب عالی بپرسم و تحلیل شما رو بشنوم، در بخش قبل هم بودید همراه ما، موضوع انتخابات آمریکا است و اخبار مرتبط با انتخابات آمریکا. تحلیل جناب عالی در این حوزه هم بشنویم.
ببینید، خب مشخصا نظر سنجی که روزانه تقریبا داره منتشر میشه، سبد رأی هر دوتا نامزد و در واقع هر دوتا حزب رو داره در ایالت‌های مختلف نشون میده. ما مخاطبین باید این رو توجه داشته باشن. به طور سنتی ایالت‌های امریکا در واقع هر کدومشون رأیشون تقریبا مشخص نسبت به جریان جمهوری خواه یا جریان دموکرات، که اصطلاحا مثلا ایالت‌های قرمز میگن که به جمهوری‌خواه رأی میدن و ایالت‌های آبی که به دموکرات‌ها رأی میدن. در این وسط معمولاً آنچه که تغییر میده اون بعضاً نتیجه پیش‌بینی‌ها رو ایالت‌های هستن موسوم به ایالت‌های خاکستری، که اینها معمولاً تکلیفشون تا روزهای پایانی مشخص نیست و دائماً در حال در واقع تغییر هست نسبت آرایشون. 5-6 تا ایالت معروف هستن مثل ایالت میشیگان، مثل ایالت پنسیلوانیا، مثل نوادا، مثل ویسکانسین. این چند تا ایالت ایالت‌هایی هستن که اصطلاحاً خودشون میگن ایالت‌های خاکستری. یک نکته ماجرا این هست. نکته دوم که باید بهش توجه داشته باشیم و حتما تعیین کننده خواهد بود در مسیر انتخابات پیش رو در نوامبر سال جاری، این هست که خب وضعیت ترامپ و وضعیت خانم هریس از نقطه نظرهای مختلف با هم یک اختلافاتی داره. اولا این که خب شخص خانم هریس خیلی شخصیت محبوبی نیست در فضای داخلی ایالات متحده، که دلایل متعددی داره و اتفاقا جمهوری خواها دارن روی اون یک مانور ویژه میدن، البته بیشتر از نقطه نظر نجات پرستانه. خب خانم هریس میدونید به واسطه اینکه مادرشون در واقع هندی الاصل و پدرشون جامائیکی الاصل هستن و در واقع این فقط به واسطه اینکه متولد خاک آمریکاست در واقع آمریکایی محسوب میشه، خب این یک گزاره شده که جمهوری خواهای افراطی و نجات پرستا که فقط رنگ سفید رو در واقع نژاد برتر میدونن و به ویژه در کارزار انتخاباتی ترامپ هم حضور فعال دارن، دارن روی این یک مانور ویژه میدن. نکته بعدی این که خب خانم هریس در واقع در تمام اون ناکارآمدی های دولت بایدن شریک اصلیه به عنوان معاون اول دولت بایدن، و این رو خب افکار عمومی امریکا کاملا نسبت بهش اشراف پیدا کردن. نکته سوم، خب تو این دو تا نکته می‌بینیم که خب ترامپ و کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواه داره به طور فعال روی این نقاط مانور میده. بخش قابل توجهی رو که در نقطه مقابل کمپین یا کارزار دموکرات‌ها داره روش به کار میکنه، خب یک سابقه ترامپ در فاصله 2016 تا 2020 یعنی در دوره قبلی هست که ترامپ رئیس جمهور بود، و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد هم از نقطه نظر موضوعات داخلی و هم از نقطه نظر موضوعات بین‌المللی خب تجربه خوبی نبود برای امریکایی‌ها، به خصوص این که خب یک رویکرد کاملا افراطی و جنگ طلبانه رو از خودش نشون داد ترامپ، با وجود اینکه سعی می‌کرد در کنارش یک رویکرد در واقع معامله‌گر هم از خودش نشون بده، اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد اتفاقاتی بود که بیشتر جنبه قدرت سخت امریکا رو به رخ دنیا کشید در نقطه مقابلی که خب دموکرات ها همواره ادعا میکنن و معمولا هم سعی میکنن که از وجوه قدرت نرم امریکا استفاده بکنن در نظام بین الملل. بنابراین به نظر میاد که در حالت کلی و چنانچه نظرسنجی ها داره نشون میده تا روزهای پایانی خیلی نمیشه به طور قطعی گفت که الزاماً کدوم یک از این دو کاندیدا برنده نهایی هستن، اما به نظر میرسه که به ویژه در مورد پرونده های بین المللی میتونه این پرونده ها به پاشنه هاشیل هر دو جریان تبدیل بشه. الان موضوعاتی مثل جنگ اوکراین، مثل تحولات غرب آسیا و مسئله فلسطین، مثل تحولاتی که و مناسباتی که خب این کشور داره با حوزه شرق دور و به خصوص کشور چین، اینها و موضوعاتی که در خلیج فارس و در واقع شاهراهای دالان های راهبردی یا کوریدور های تجاری و اقتصادی وجود داره، اینا موضوعاتی هست که طبیعتا میتونه تأثیر گذار باشه و حتما کارزارهای انتخاباتی این دو حزب باید با یک برنامه ریزی مشخص و هدفمند بتونن افکار عمومی رو در مورد این پرونده ها قانع بکنن تا بتونن رأی لازم رو کسب بکنن.
خیلی متشکرم آقای قادری، ممنون از توضیحاتتون. یه نکته رو قبل از خدافظی عرض بکنم، بخش ابتدایی که شما صحبت می‌کردید درباره شگرد‌های رسانه‌ای و قالب‌های مختلفی که دنبال می‌کنن، این شگرد رو به ذهن نزدیک می‌کرد که تکنیک به زیبایی خفته زشته بیدار رو بعضن رسانه‌های خارجی دنبال می‌کنن، یک ذهنیت رو برای مخاطب ایجاد بکنن، برای اینکه همون تعبیری که این زیبایی خفته رو شما میتونید که به نوعی بیدارش بکنید و در صورت فعلی زشت بیدار رو نپذیرید تا به نتیجه دلخواهتون برسید. خیلی خیلی متشکر، ممنونم آقای قادری از
حضورتون.
بر شما خدا نگهدار. دیدبان روایتگر اقتدار ایران.
باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را به گشان راه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع دارو شن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
و اما در ادامه در روایت رنگ ها میخواییم درباره تکنیک زیبایی خفته و زشت بیدار با هم بیشتر بشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
ماجرای قدیمی که حالا یک قصه معروف در سراسر دنیا شده است. زیبایی خفته.
پرنسس شما با احترام و زیبایی بزرگ خواهد شد، اما قبل از اینکه آفتاب در روز 16 سال تولدش غروب کنه، انگشتش با سوزن دوک خیاطی سوراخ شده و خواهد مرد.
اون
افریتر بگیریدش.
این قصه برگرفته از یک ذهنیت انسان است که خفته زیبا را امید به آینده بهتر تفسیر می کند و در رسانه ها هم استفاده می شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
اصطلاحاً بهش میگن تکنیک در تکنیکه. بهش میگن تکنیک زیبای خفته، زشت بیدار. زیبای خفته همیشه امید رو برای بیدار شدن زنده نگه میداره. در تکنیک زیبای خفته، زشت بیدار، معمولاً گزاره‌ها به گونه‌ای برای مخاطب مطرح میشه که مخاطب نسبت به آن چیزی که فکر میکند دارد اما بالقوه است. زیبایی را دارد اما خفته است، بالقوه است. باید تمام سعی، تلاش و مهارتش رو به کار ببره که این رو بیدار کنه، و الا وضع موجودش همین زشت بیداره. پس همیشه به دنبال نفی وضع موجود که همون زشت بیداره، به واسطه امیدش به بیدار شدن این زیبای خفته است. پس همیشه گزاره هایی رو میره دنبالش که امیدش رو برای این زیبای خفته تقویت کنه، همیشه تقویت کنه، تا بتونه بپذیره که نباید بپذیرد زشت بیدار رو.
در این شگرد، تخریب امروز ایران و توصیف مثبت آینده ایران در دستور کار است.
ما میتونیم به عنوان کسانی که مدافع مردم هستیم بریم از آقای ایلان ماسک، از کسانی که تکنولوژی اینترنت ماهواره‌ای رو دارن، بخوایم بگیم آقا شما این رو به ما بدید، ما پولش رو بعد از سقوط جمهوری اسلامی به شما خواهیم داد. اینترنت آزاد رو به مردم بدید، مجانی هم نمی‌خوام. شما بیزنسمن هستید، تجارت می‌کنید، بسیار خوب. ما این رو پرداخت میکنیم بعد از سقوط جمهوری اسلامی. زمانی که گردش آزاد خبر وجود داشته باشه، سقوط حکومت حتمیه. همه این رو میدونن.
هرچه از امروز بد بگوییم یعنی زشت بیدار است، و هرچه از آینده مطلوب ضد انقلاب بگوییم مانند خفته زیباست.
و در این نوبت به ضرورت در پیش گرفتن راهی عقلایی برای خروج از حکومت ولایت فقیه و چاره‌جویی برای اون نگاه میکنیم. سالهاست مردم ایران با خوشبینی و حسن نیت انواع وعده‌های تغییر و تحول از سوی جمهوری اسلامی رو با صبر و حوصله امتحان کردند.
در این روش ذهن ناخودآگاه مخاطب فعال می‌شود و آن چیزی که تمایل دارد به او داده می‌شود.
رئیس بانک مرکزی از ناامنی بازار گفته اون چه پرسش اصلیه اینه که چه چشم‌اندازی رو برای اقتصاد ایران میشه متصور شد در کوتاه مدت.
به باور ناظران زمان طلایی برای یکسره کردن کار جمهوری اسلامی فرا رسیده، و مهمتر این که مردم خسته و درمانده هم امیدی به فردای خود در سایه این رژیم ندارن.
کنون فکر میکنید که چقدر اونها فرصت داشته باشن؟ آیا زمان طولانی باید سپری بشه تا به این روزی که شما اشاره کردین برسیم؟ یا
ببینید مطالعاتی که شده وقتی رژیم ها به این مرحله میرسن از 3 سال تا 1 ماه میده. گورباچوف خاطراتش رو شاید خونده باشید، من خوندم، تر خواب نمیدید که شوروی اونجوری با اون صورت سقوط کنه.
دکتر داوودی توضیح میداد.
میگن آقا باید در ایران جمهوری اسلامی نباشد. جمهوری اسلامی از نظر رسانه های بیگانه زشت بیداره. خب زیبایی خفته چیه؟ جمهوری دموکراتیکه، جمهوری دارای دموکراسیه، جمهوری منهای دینه، اما این خفته هست. پس برید به سمت مبارزه مدنی. چون اون موقعی که زیاد آباد تو تلویزیون اناتیوی میگفت مردم بیایید بیرون یه دقیقه سکوت کنیم، ما خب یعنی چه اصلا مدل مبارزاتی؟ اصلا بیاید بیرون رأس ساعت 9 شب بوخ بزنیم. چه نوع مبارزه ایه؟ تا اونجایی که میگه آقا خب بیا رای بی رای، اون زیبای خفتتون ببینید چیه. اون زیبایی خفته اون جمهوریه که از شما دزدیده شده، الان خفته، سحر شده، خفته است. اما این زشت بیدار، میتونی به این نقطه برسی که اینو نپذیری. خب اگه بخوای اینو نپذیری باید امید داشته باشی که این یه روزی بیدار میشه. پس تلاش کن که این بیدار شه. امید به بیدار شدنش، امید سن به اون جمهوریه باعث میشه که شما این قدرت بهت به لحاظ ذهنی منتقل بشه که میتونی وضع موجود رو نپذیری. پس نکتهش اینجاست، وضع مطلوب در آینده نمیدانم کی رو تبدیل به متد و سبک زندگیت میکنی برای حال توسط رسانه‌های بیگانه در نزد مخاطب.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
همونطور که میدونید ما در دیدبان تلاش میکنیم که در قالب‌های رسانه‌ای مختلف نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که رسانه‌ها در سراسر دنیا اهداف خودشون رو دنبال میکنن، چه در قالب چه در موضوع منافع ملی مردم ایران، منافع ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، چه در سایر حوزه‌ها شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای که در دستور کار خودشون دارند رو بررسی می‌کنیم. عزیزانی که دیروز با ما همراه بودن خاطرشون هست که به تکنیک اتصال جیوه پرداختیم و امروز هم در برنامه زیبای خفته زشت بیدار رو مرور کردیم که در روایت رنگ‌ها با هم شنیدیم. در بخش ابتدایی برنامه عرض کردم اگر که مایل باشید میتونید در بخش ایران صدا و در آرشیو ایران صدا برنامه‌های پیشین ما رو دنبال کنید. برنامه امروز هم بعد از پایان و ساعتی بعد از پایان برنامه در همون آرشیو قرار میگیره و میتونید که مجدداً اگر مایل باشید شنونده روایت رنگ‌ها و این تکنیک‌ها باشید. اما همراه ما باشید تا لحظات دیگر. بخش بعدی برنامه را خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. آقای دکتر سعدعلی اکبر فاطمی در نقاب قاب امروز همراه ما هستن از کارشناسان خوب عرصه رسانه. آقای فاطمی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما. همچنین خیلی متشکرم از همراهیتون. من داشتم عرض می‌کردم که ما به تکنیک‌های رسانه‌ها رو با هم با شنوندگان مرور می‌کنیم و امروز نگاهی داشتیم به تکنیک زیبای خفته زشت بیدار. اگر در این زمینه جناب علی نکته تکمیلی دارید استفاده کنید، وگرنه بپردازیم به دیدگاه جناب علی درباره روش‌هایی که روش‌ها و راهبردها و سیاست‌هایی که رسانه‌ها در دستور کار خودشون دارن برای پیشبرد اهدافشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من چون متاسفانه وقت نکردم، یعنی نرسیدم گوش بدم و نمیدونم چه نکاتی رو فرمودید، به چند نکته عرض میکنم و بعد شروع در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. خب اصلا بحث خفته زیبای خفته و زشت بیدار دو کلمه و دو جمله یا دو گزاره است برای اینکه ما یا امید به آینده داشته باشیم و به این میگن زیبایی خفته آنچه در ذهن ماست، یا به تعبیر دیگه وضعیت مطلوب رو ما در ذهنمون تصور میکنیم. یک وضعیت موجود داریم که الان به چه شکله. این وضعیت موجود با انتقادهای فراوان میتونه همراه بشه که این انتقادهای فراوان رو بهش میگن زشت بیدار. حالا در مثال ساده بخوام عرض بکنم، این هستش که شما یک وضعیتی در باب مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی روز دارید، مثلا مثل وضعیت اقتصادی بنزین یا وضعیت فرهنگی، اینکه ما الان کجا هستیم و چه انتقادهایی به ما وارده. تلخه شنیدن این حرفا، تلخه. منتقد کسی که انتقاد میکنه حرفای تلخ میزنه، ولی تلخی میزنه که ممکنه منجر به سازندگی و مسئله این چنین بشه. این یه طرفه. طرف دوم اون چیزیه که منتقد در ذهنش داره تصور میکنه که اگر من این انتقادها رو دارم میکنم به کجا میخوام برسم، چه چیزی، اون جامعه ایدئال، اون آرمان خواهی که تو ذهن گوینده است یا اون منتقده چیه. به این میگن اون بحث زیبای خفته. حالا
نسبتش رو با فضای سیاسی چطور میتونیم تعریف کنیم؟
حالا همین عرض کنم که ببینید شما در بحث جامعه امروز و مسائل سیاسی، شما یک کشوری که معاند باشه، معاند هر کشور دیگه باشه، حالا فعلا کلی بحث میکنم و بعد وارد مسائل هر کشوری معاند کشور دیگه باشه، میتونه مفاهیمی رو از نگاه خودش به صورت انتقادی به کشور مقابل که حالا میخواد فرهنگ اون رو عوض کنه یا به هر شکلی، اینها رو القا بکنه تو جامعه. مثلا در فتنه های مختلفی که در کشور عزیز ایران اتفاق افتاد، متاسفانه کشورهایی که معاند کشور ما بودن القا کردن توسط رسانه های بیگانه که انتقادهایی رو ما داریم به جامعه، مردم اینا رو بشنوید، اینا رو به خیابون فاش کنید، این وضعیت موجودتونه، خیلی نابسامانه، بنزین گرونی و و مسائل این شکلی، مسائل فرهنگی، آزادی هایی که آدم مطرح کردن. در مقابلش میگفتن ما یک وضعیت مطلوبی داریم که اگر این حالا خدای نکرده و انشالله هیچ وقت به این جا نخواهند رسید، ذهن اونها ذهن مشوش و مریض آنهاست که اگر این نظام از بین برود چه نظام بیاید، مطلوب رو در ذهن خودشون تصور میکنن، متناسب با اون مطلوبی که تو ذهن خودشون دارن راهکار و روش ها و اهدافی رو مینویسن و متناسب با اون نوشته ها و اون اهداف میان برنامه میدن به مخاطب خودشون. پس دو تا رکن اصلی داریم ما در بحث زیبای خفته و زشت بیداد، این که کسانی که میان انتقاد میکنن، حالا چه انتقاد سازنده چه غیر سازنده، در مسائل سیاسی که مثالش رو عرض کردم، اگر حسن نیت نداشته باشه طرف مقابل، کسی که منتقد حسن نیت نداشته باشه و منافع شخصیش رو داشته باشه، میاد آرمانهایی که در ذهن جمهوری اسلامی هست رو خراب میکنه به اسم انتقاد، و در مقابل میاد آرمانهای ذهن خودش رو در یک مدینه فاضله به افراد مختلف القا میکنه. این آرمانهایی در ذهن مخاطب اگر همراه بشود با یک برنامه دقیق و رسانه‌ای محکم و متقن، میتونه به مرور زمان افکار افراد رو عوض بکنه. به عنوان مثال یک نکته عرض بکنم، شما در مسائل سیاسی، حالا مسائل داخلی رو عرض نمی‌کنم، بین‌المللی عرض می‌کنم، در مسائل بین‌المللی کشورهایی مثل عراق، کشورهایی مثل افغانستان، کشورهایی که بهشون هجمه شد و جنگ‌های متأسفانه به این کشورهای عزیز همسایه‌مون وارد شد، تماما از این مسئله استفاده کردن، یعنی اومدن برای مخاطبینشون اومدن گفتن وضعیت موجودتون اینه، بسیار نابسامانه و وضعیت مطلوبتون اون چیزی که ما می‌خوایم بگیم. از 11 سپتامبر شروع میشه مقدمش تا به همین امروز، بعضی از اهدافشون رسیدن و خیلی از اهدافشون رو نرسیدن. این نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم در باب زیبایی خفته اینه که همه این مباحث در ذهن مخاطبه. شما در بحث زیبایی خفته هیچی در جهان خارج ندارید، صرفاً مفهومیست در ذهن منتقد و القا کردن این مفهومات ذهنی به ذهن مخاطب، ذهن مخاطب رو درگیر میکنه و متناسب با اون اهداف شومه، حالا اون کسی که این اهداف رو ریخته، حرکت میکنه. به عنوان مثال آخر عرض بکنم این که
اگه میانی که همتون مصداق از داخل هم بفرمایید برن که به ذهن مخاطب ما نزدیک بشه، خیلی خوبه.
بله، اینو عرض بکنم و مثال داخل هم
افرمایید.
ببینید در باب یک موسیقی هایی باب شد در کشورهایی که حالا اسم آوردنش هم بچه خیلی درست نیست، این موسیقی ها دقیقا همون کاری رو میکنه که قرص های روانگردان میکردن. وقتی این رو گوش میدی بخوای یا نخوای هیجان نمیشی. چه اتفاقی در ذهن ما میفته وقتی این موسیقی ها رو گوش میدیم؟ اون ترشحات ذهنی و این مغزی که صورت میگیره آدم رو به حرکت وامی داره، مثل موسیقی های تند پاپی که خب تو کشور ما بعضی موقع شنیده میشه، به سرعت آدم رو هیجانی میکنه. این هیجانی کردن همان چیزی که من سازنده موسیقی از این موسیقی میخواستم، نه اون و نه اون شعر و محتوا و اینها. در مسائل سیاسی دقیقا برمیشه، در مسائل سیاسی داخلی هم برمیشه که شما اگر دو گروه سه گروه، حالا ما به چپ و راست و اینها فعلا کار نداریم، کسانی که میان تو بحث انتخابات شرکت میکنن، اونهایی که انسانهای سالمی اصلا انتخابات میخوان شرکت بکنن و درست استفاده میکنن از فضای انتخاباتی، خب میان ابراز میکنن که ما این هستیم، کارنامه ما این هست و به اینجا میتونیم برسیم. اینها از زیبایی خفته استفاده میکنن، یعنی میگن من فرض فرمایید رئیس جمهور، رئیس مجلس یا امثال هم یک برنامه ای دارم که انشاءالله تا سه چهار سال آینده به اینجا خواهم رسید که در مناظرات تلویزیونی صدا سیما الا ماشاءالله از این حرفا دیدیم. اون کسانی که یه خود بد اخلاقی میخوان بکنن تو مسائل سیاسی میان نقد میکنن، نقد غیر منصفانه، نقد غیر منصفانه به دولت های حالا یا گذشته یا برنامه های طرف مقابل. اگر این نقد منصفانه بود میشه از این زشت بیداد استفاده خوبی کرد، ولی اونجایی که میان تخریب میکنن به واسطه نقدها، این میشه اون کاری که دقیقا کشورهای غربی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردن و میکنن و هدفشون حالا دور از اون را انشالله به این عدد شد نخواهم رسید. بحث براندازه این حرف هست که حالا انشالله بهش اگه لازم شد میپرد.
خواهش من برای همینجا کوتاه بفرمایید چون زمان اون محدود هست.
خواهش من ببینید تو بحث ما دو تا رویکرد داریم، رویکردهای ملی و فراملی. در بحث سیاسی، در بحث سیاسی حالا شما در وزارت امور خارجه ما اصلا همینه دیگه، یک بحث فراملیه، یعنی با کشورهای غرب و شرق چگونه تعامل بکنیم. یه بخشی هم داریم در داخل کشوره که بحث های سیاسی که کار وزارت کشوره این کارا رو انجام میدن. ما اگر برنامه یا اون بحث زشت بیدار رو بتونیم الگو سازی بکنیم، یک
یعنی چی کار کنیم؟
از کام کرد. ببینید ما متاسفانه یه نقدی که امروز وارده این هستش که صدا سیمای ما خیلی زحمت کشید ولی عقب موند. از چه جهت عقب موند؟ ما یه پلتفرم های اومد به اسم سینمای خانگی، اینا اومدن متناسب با ذائقه برنامه هایی رو ساختن، کسانی که نیاز خودشون میدیدن برن ورود به یه برنامه بکنن میرن اون رو از این پلتفرم استفاده میکنن، مثلا فیلم فلان برنامه فلان اینا رو استفاده میکنن و میبینن بعدش چیه قطع میکنن خاموش کنن میرن. این موقع با بقیه فضای اونا کار نداره مگر اینکه کسانی بیکار باشن از بیکاری بچرخن، ولی کسانی که کار داشته باشن اگر نیاز به این پلتفرم داشته باشن همون اندازه که لازم داشته باشه استفاده میکنن و بعد قطع میکنن. ما نتوانستیم در صدا سیما این مخاطب خودمون رو این ذائقه رو توش ایجاد بکنیم که متناسب با ما نهایتا یا یک یا دو برنامه خبری یا برنامه های سیاسی این شکلی داریم که افراد خاصی محدودی به اینها رجوع میکنن، ولی ما بقی افراد دیگه نهایتا یا برنامه های طنز یا برنامه های فیلم اندازه خودشون. ما یک نتوانستیم راهبردهای جدید متناسب با نسل زد بنویسیم، دو نتوانستیم از این راهبردها راهکارها و اهداف اجرایی در بیاریم که این راهبردها رو چگونه به راهکار و اهداف و چگونه رو به شکل عملیاتی برسونیم. حالا این رو بخواستم داخل پرانتز عرض کنم، در مسئله سیاسی این نکته هستش که عرض کردم ما یک فراملی داریم، وزارت امور خارجه داریم و یک داخل داریم. در داخل اگر بتوانیم همین کاری که در صدا سیما مطرحه، یعنی ما بتوانیم احزاب رو زنده بکنیم به معنای واقعیش، اگر بتوانیم احزاب رو زنده بکنیم در زیبای خفته بسیار موفق خواهیم بود. در زشت بیدار هم اگر متناسب با قانون و قواعد خودش پیش بره یقینا دست برتر خواهیم داشت و در آینده احزاب به شکل درستش اگر اجرا بشه هم در سیاست بسیار بسیار میتونن نقش داشته باشن، هم از این چندگانگی و از این ولنگار سیاسی انشاءالله ما خلاص خواهیم شد.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فاطمی، خیلی نکات ارزشمندی رو بیان کردید، هم در ادامه تکنیک زیبایی خفته زشت بیدار که ما در برنامه امروز به اون پرداختیم در رابطه رنگ ها، و هم در دو قالبه، چه رسانه‌ای و چه قالبه فضای سیاسی. خیلی متشکرم از همراهیتون.
خیلی ممنون.
نکته مونده که بفرمایید در جنبندی؟
نه خیلی نکته نیست، اگر سوالی
هستن در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم، چون زمان رو پایان هست از این مزرعه هستیم، اگر خود جناب علی در جنبندی نکته مونده استفاده کنید.
نه تنها نکته‌ای که حالا من که مثلا چیزهای دیگه روش‌های دیگه هست
مثلا ما در یک دقیقه فرصت داریم میتونیم خدمتتون باشیم.
آره این مباحث این شکلی داریم، مثلا این که ببینید ما در بحث رسانه نکته عطف و مهم بحث رسانه این است، ما در رسانه در مسائل سیاسی فقط با اون مفاهیم ذهنی یا اون تصورات ذهنی کار داریم. یعنی اگر بتوانیم تصورات ذهنی رو در اون چیزی که در ذهن مخاطب است مدیریت بکنیم، نه به شکلی ما مدیریت بکنیم به شکلی اینکه ارائه بدیم و خودش میفهمه مخاطب خوب و بد چیه و درست انتخاب بکنه، یقینا خیلی از مشکلات سیاسی و اجتماعی ما قرار نیست برای دیگران افراد رو معرفی کنیم اینا رأی بدن، ما قراره بهشون بگیم رأی گیری چیست و شاخص واسه رأی گیری چیست و اینها خودشون میدونن چی انتخاب بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر فاطمی، ممنون از همراهیتون. روز شما بخیر، خدا نگهدار. خب به لحظات پایانی دیدبان امروز رسیدیم در این برنامه، بعد از بخش رصد که بخش ابتدایی همه روزه ما هست و موضوعات رسانه ها رو مرور میکنیم، دو مهمان عزیز با ما همراه بودن در همین بخش قبل در نقاب قوای دکتر سید علی اکبر فاطمی نکات ارزشمند رو بیان کردن در تبیین تکنیک زیبایی خفته و زشت بیدار که در رباط رنگ‌ها هم به اون پرداختیم و در بخش خط اشغال هم آقای دکتر محمد قادری با ما همراه بودن در تبیین تکنیک‌های رسانه‌ها. خیلی متشکرم.